را به گرفتن 10 میلیون دلار پاره عیبدار کرد.
قبل از بررسی این موضوع ها و اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا خواهیم شنید.
پس از یک نشست صاحبکاران در شهر دوشنبه، شرکت های تاجیکستان و قزاقستان به مبلغ 100 میلیون دلار سازشنامه های همکاری بستند. مذاکرات میان شرکت های تاجیکستان و قزاقستان روز 17 می در دوشنبه دایر گردید. قسترید مرکز رشد سیاست سودا گفته است میان شرکت های دو کشور 3 سازشنامه درباره تحویل محصولات از قزاقستان و 2 یادداشت همکاری به مبلغ عمومی تا 100 میلیون دلار به تصویب رسید. سفر هیئت شرکت های قزاقستان به تاجیکستان تا 21 می ادامه می یابد. واخوری و گفتشونیت های رهبریت شرکت قزترید با نمایندگانی باز یک قطار ساختارهای دولتی و تاجران تاجیکستان در نظر است. قزاقستان یکی از شریکان اساسی تجارتی و اقتصادی تاجیکستان به شمار می رود. سال 2020 در گردش سودای دو جانبه با تاجیکستان، قزاقستان بعد روسیه زینه دویم را اشغال کرد. میزان سودا بین تاجیکستان و قزاقستان 910 میلیون دلار را تشکیل داد که 757 میلیون دلارش به واردات مال و محصولات از قزاقستان و 152 میلیون دلارش به صادرات محصولات از تاجیکستان به آن کشور راست می آید. قزاقستان اینچنین یکی از سرمایه گذاران اساسی به اقتصاد تاجیکستان دانسته شده از لحاظ مبلغ گذاری پس از چین و روسیه در زینه سیوم هست. نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در روسیه با نشر یک اعلان به مهاجران تاجیک گفته است روی خط شهروندانی که در قلمرو روسیه غیر قانونی قرار دارند در این نهاد و ساختارهای آن موجود است. در این اعلان آمده است برای دریافت معلومات برای قانونی کردن حضور خود در این کشور خواهشمندان می توانند به کارمندان نمایندگی در منطقه های گوناگون روسیه مراجعه کنند. تا انجام قرار پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در مورد سبوکی به شهروندان خارجی در شرایط پاندمی برای قانونی کردن بودوباششان در این کشور کمتر از یک ماه دیگر مانده است. با نزدیک شدن سنه 15 ایون شماری مهاجران هم در نزد مرکز ساخارو برای دریافت پتن و هم قانونی کردن حجتشان هم روزه می افزاید. قاسم جمر توقیف رئیس جمهوری قزاقستان طرح قانونی بحث برانگیز و حساسی را امضا کرد که به اجاره دادن و فروختن زمین کشاورزی را به خارجیان در این دولت سرشار از نفت آسیای مرکزی منع میکند. بنا به قانون نو خارجیان و شخصان بشهروندی شرکت های خارجی سازمان های بین المللی و گروه های علمی بیرونی نمی توانند که زمین های کشاورزی را در قزاقستان صاحب شوند یا به کرایه گیرند. طرح قانون را توقیف در ماه فوریه این سال پیشنهاد کرده بود. مقامات قزاقستان سال 2016 کادکس زمین را اصلاح کردند که به خارجیان امکان می‌داد زمین‌های این کشور را به مهلت 25 سال به اجاره گیرند، ولی ساکنان به ضد آن اعتراض کردند. آن زمان مقامات مجبور شدند که به اجرای قانون نو مراتوری 5 ساله اعلان کنند. مهلت مراتوری تابستان امسال به پایان می‌رسد. و پرزیدنت آمریکا جو بایدن گفت که تا آخر ماه ایون امسال به چند از کشورهای دنیا همچون کمک 20 میلیون وایه واکسینه ضد کرونا ویروس میفرستد. جو بایدن روز 17 می گفت این تصمیم به خاطر حفظ نقش پیشبرنده آمریکا در جهان علیه پاندمی ضرور است و همزمان به تلاش های چین و روسیه اشاره کرد که از راه پهن کردن واکسینه میخواهند نفوذ خود را در جهان بالا ببرند. بایدن تصدیق کرد که ایالات متحده در دوام 6 هفته آینده 20 میلیون واکسینه علاوه‌گی را به بیرون میبرد. او گفت روسیه و چین 15 میلیون دانه خیر کردند. شما میدانید که گپ درباره نفوذ روسیه و چین در جهان از راه واکسین زیاد است. ما میخواهیم که جهان را با ارزش‌های خود نظیر نوکاری‌ها، ویژگی و اخلاق بنیادی مردم آمریکا پیش بریم. در خود ایالات متحده تا حال 272 میلیون واکسینه ضد کرونا ویروس به مردم فراهم شده. میزان آلودگی و مرگ بر اثر این ویروس در مقایسه با چند ماهی گذشته در پایین ترین سطح قرار دارد.
کیومرثی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع اصلی این برنامه. 26 سال پیش ماه می سال 1995 تاجیکستان پول ملی خود را به معاملات برآورد. اقتصاددان ها میگویند هرچند این تصمیم خیلی دیر گرفته شد، اما تا حد باعثی به اعتدال آمدن اقتصادی تاجیکستان گشت. تاجیکستان بعد از همه کشورهای پس از شوروی پول ملی خود را نشر کرد. تا 8 ژانویه سال 1993، یعنی پس از 2 سال فروپاشی اتحاد شوروی نیز، تاجیکستان روبل بازمانده از آن دوره را استفاده میکرد. تاجیکستان نیم سال دیگر تا ژانویه سال 1994 روبل شوروی را به کار برد، پولی که در یگان گوشه جهان ارزش نداشت و برای ساکنان کشورهای دیگری پس از شوروی از جمله روسیه کاغذی خالی بود. این دوره گرفتاری تاجیکستان با کشمکش های داخلی و جنگ شهروندی بود. بنابر سری وقت جاری نشدن پول ملی، کشور زیانی بزرگ اقتصادی دیده است که با ارزیابی بعضی از صاحبکاران از خرابی های جنگ شهروندی دیده کمتر نبود، یعنی کشور دو برابر زیان دید. بیکار شدن روبل شوروی در 14 جمهوری سابق آن و باقی ماندنش تنها در تاجیکستان سبب شد که میلیاردها روبل از سراسر شوروی پیشین به تاجیکستان سرازیر شود. با این کاغذی که دیگر در هیچ کجای جهان به کار نمی رفت، همه چیزی ممکن خریده و به کشورهای دیگر رسانیده می شد. در شرح وضع آن روزها عبدالمجید دوستیف که معاون رئیس شورای عالی بود گفته بود که تاجیکستان به قبرستان پولهای شوروی تبدیل یافته است. دادی خدا آدینایف، اقتصاددان و راهبر یک فروشگاه دولتی در سالهای 90 در دهه شورا بناهای حصار، بنابر تاخیر در نشر پول ملی تاجیکستان سخت زیان دید. او گفت
یک پلات جنسکی یعنی اروپیسکی یک پلات دیگر اما نسان که تدور کنید و از روبول بود روبول بود یعنی نسان که هفتاد روبول بود یعنی ست روبول بود اما اون روبول بود به حالتی که همید همه طرف با قرخی موندگی پلن باید تنشان بسید کنند. مردم گذا کردن، مردم خشاخ کردن.
آدینف میگوید کم ملت را در دنیا میتوان یافت که در ظرف همگی 4 سال از سال 1991 تا می سال 1995 دو بار بانکروت یعنی کساد شده باشد. حالت آن وقته مردم را حتی همین کلمه بانکروت هم به گفته آدینف پورا تصویر کردن نمیتواند.
بانکروتی شو کرد بانکروت دیتو سلوه بانکروت هم خوبه که خرکی بیدو بانکروت نکه
ضرورتی به معامله برآوردن پول ملی پس از کسب استقلال در ماه سپتامبر سال 1991 کاملا روشن بود، اما به گفته همصحبتان رادیو آزادی رهبریت سیاسی تاجیکستان برای نشر پول ملی اراده و جرأت نکرد که سالهای بعدی باعث به زیان مالی هنگفته شد. کریم جان احمدوف که سالهای 90 در وزارت رشد اقتصاد و سودا کار کرده است میگوید همه کشورهای پس از شوروی با نشر پول خود از تورم بی سابقه و سرازیر شدن روبل روسی پیشگیری کردند، اما رهبران سیاسی تاجیکستان تا به آخر مسئله نشر پول ملی را به تاخیر گذاشتند تا در نزد کرمل صادق بودن خود را ثابت کنند و کشور بیش از هر دولت سابق شوروی در حوزه روبل باقی ماند. حکومت وقت در حال جنگ با مخالفان اسلامی و دموکرات خود بود و به حمایت روسیه محتاج. ضرورت نشر پول ملی را بعضی از وکیلان پارلمان وقت به میان گذاشتند، اما این دعوت‌ها نادیده گرفته شدند. دادی خدا آدینف میگوید یاد دارد که چگونه طاهر عبدالجبار رئیس جنبش رستاخیز و وکیل شورای عالی پیشنهاد میکرد که تاجیکستان باید هر چه زود پول ملی خود را نشر کند، ولی بسیاری ها به این پیشنهاد او میخندیدند.
کویی داشت که اول تو پروژه‌ام داشت کردای نکریش اخیرا دوباره شدگی می‌کنه.
ابراز داشت او. نهایت گاهی که آسیب اقتصادی نظررس شد، در 10 می 1995 تاجیکستان پول ملی خود را با نام روبل به علامت جدایی نشر کرد، اما این یک علامت خود 100 روبل تاجیکی بود، یعنی 1 روبل تاجیکی برابر با 100 روبل روسی. بیشتر ساکنان این سنه را با نام پول شکنی و یا پول شکست در یاد دارند، چون رسما قربی ایوازی پول 1/100 بود، اما در عصر بانک ها و نقطه های صرافی 1 روبل تاجیکی را بر ایوازی 1200 1300 روبل روسی که مردم از بی قربیش آن را دریویانی یعنی چوبین نام نهاده بودند ایواز میکردند. تصمیم زمانی گرفته شد که سال 1993 روسیه اعلام داشت دیگر به کشورهای پس از شوروی قرض های تکنیکی نمیدهد و قرض هایی که پیشتر داده بود همچون قرض دولتی ثبت میشوند. با گفته کریم جان احمدوف محض این تصمیم روسیه تاجیکستان را مجبور کرد پول خود را به گردش برآورد. افسوس بعد از همه کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل، اما عملا این یک تقلید به پول ملی بود، چون که مسئولان آن زمان تا آخر تلاش می‌کردند پول روسی در گردش باشد و پیش بینی کرده بودند که روبل تاجیکی مثل کوپن استفاده شود. ابراز داشت احمدوف. هم صحبت ما افزود محض تصمیمی به معامله برآوردن پول ملی دیر هم باشد برای به اعتدال آوردن اقتصاد کمک کرد و از زیان‌های بعدی اقتصاد ملی پیشگیری نمود. تاجیکستان 30 اکتبر سال 2000 پول نوی ملی خود را با نام سامانی به جای روبل پیشینه برآورد. این بار قرب 1000 روبل قبلی به یک سامانی برابر کرده شد. در آغاز ساکنان جاری شدن پول نوی ملی را با استراب قبول کردند، چون طی سالهای 90 دو دفعه پول شکنی را تجربه کرده بودند که همه پسنداز و دارایی هایشان را در یک آن واحد ناچیز کرده بود. مقامات این دفعه برای عوض روبل به سامانی 5 ماه فرصت دادند. این بار گذشتن به پول نو در مقایسه به تجربه های پیشینه برای مردم و در عموم اقتصاد ملی با زیان کمتر مالی به انجام رسید. شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی را میشنوید و برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم.
پرزیدنت قرغیزستان صادر جباروف را با پاراگیری متهم میکنند. یکی از سابق همکاران او میلیس اسپیکوف گفت که رئیس جمهور برای مبلغ گذاری برنامه انتخاباتیش از پرزیدنت سابق سارانبای جینبکوف بر عوض گروی امنیتی او 10 میلیون دلار پارا گرفته است. به قول اسپیکوف، پرزیدنت در جریان انتخابات قانون را جدا ویران کرده است. اسپیکوف گفته است که در معرکه انتخاباتی جباروف چندین دفعه پارا گرفته، این پولها را در تبلیغات خود استفاده کرد، ولی ستاد انتخاباتی این مبلغها را ثبت نام نکرده است. خود اسپیکوف که با چنین یک اظهارات بسیار سخت صدا بلند کرد، حالا در بازداشتگاه موقتی است. او را در تمعجویی گمانبر می داند. بازداشتش اولی سال جاری بود. اسپیکوف گفت که پیش از بازداشتش به حیث رهبر ستاد انتخاباتی جباروف در ولایت چوی کار کرده است. در شبکه‌های اجتماعی عکسی بدن اسپیکوف نشر شد که در آن داغ‌های کلان سیاه دیده می‌شود. اسپیکوف با دوستانش گفته است که در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی او را شکنجه می‌کنند. وکیل دفاعی پرزیدنت سابق سارانبای جینبکوف اتهام ضد زیرحمایی خود را رد کرده است. اصیل بک قاچقاروف وکیل پرزیدنت سابق خود اسپیکوف را در تلاش به طرف دیگر بردن هوش جامعه گناهکار کرد. ولی جانبداران اسپیکوف با تصدیق حرف های خود بیانیه های شهروندان با علاوه نسخه های شناسنامه های آنها را نشر کردند که گویا او به آنها برای خراجات انتخاباتی ستاد جباروف پول تقسیم کرده است. یک قسم این نفران واقعا هم به حیث افراد مورد اعتماد صادر جباروف در کمیته مرکزی انتخابات ها ثبت نام شدند، ولی در دفتر پرزیدنت صادر جباروف باور دارند که این کار اسپیکوف به خاطر سیاه کردن رئیس جمهوری کرده شده است.
اسپیکوف عادت کرده است که اظهارات دروغین و ماجرابرانگیز به زبان آورد. برای دروغ و تهمت باید در نزد قانون جواب دهد. باعث تأسف است که برخی خادمانی که خود را سیاستمداری جدی می‌نامند، این قصه را گرفته اطرافش بحث می‌کنند و با این کار پرزیدنت صادر جباروف و اصلاحاتی را که او انجام می‌دهد به‌آبرو می‌کنند.
ولی با اظهارات اسپیکوف حزب اپوزیسیونی ریفورما باور کرده است. نمایندگان این حزب علکی گفتند که وکیلان پارلمان جریان ایمپیچمنت یا عدم باوری با پرزیدنت را براه می‌مانند تا که دادستان کل همه این اتهام صدا داده را مورد سنجش قرار بدهد.
من از صادر جباروف انتظار این حرفا بودم که میگد بله به سنجش آماده هستم، ولی آنها قرار دیگر قبول کردند. بله، میلیس اسپیکوف نفر نیست که با او میشود پر باور کرد، ولی اینجا سندهای هستند و ما هم خبر داریم که انتخابات از راه های غیر رسمی مبلغ گذاری میشوند.
در همین حال در کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان عکس های اسپیکوف با داغ های سیاه و کبود در بدنش را حقیقی نامیدند، ولی به گفته آنها گویا این عکس ها 2 ماه پیش گرفته شدند. در کمیته دولتی امنیت ملی میگویند که چگونه پیدا شدن این داغ ها برای آنها معلوم نیست.
شنوندگان عزیز، اینجا وقتی جدا شده با برنامه دنیا اقتصاد رادیو آزادی به پایان میرسد. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوند بزرگ میسپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ای ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. هیئت ورزشی تاجیکستان که 19 ایول برای شرکت در بازی‌های 32 تابستانه المپی توسط هواپیما با خطسیر دوشنبه استانبول توکیو سفر کرده بود، روز 20 ایول به پایتخت ژاپن رسید. در المپیاده توکیو که از 23 ایول تا 8 آوگوست برگزار می شود، تاجیکستان را 10 ورزشکار در 4 رشته، 4 نفر آید به جودو، 3 نفر آید به بوکس، 2 نفر آید به شناوری و 1 نفر آید به ورزش سبک نمایندگی خواهند کرد. 3 نفری آنها پهلوان کامروشاهی استاپیریان، شناوران آناستاسیا تیورینا و علیمجان ایشانوف بار دوم است که به حق شرکت در بازی‌های المپی مشرف گشتند. 7 نفری دیگر سامان محمد بیکف، اکمل مرادوف، تیمور رحیموف هر سه در رشته جودو، بهادر عثمانوف، شباس نعمت‌اللهیف، سیاوش ظهوروف هر سه آید به بوکس، ایلدار احمدیف آید به ورزش سبک باری اول در المپیاده اشتراک خواهند کرد. ولی گلسومبی شریپوا که به بازی‌های المپی در توکیو در دویدن به مسافه 200 متر میان زنان راحت گرفته است، به علت جراحی شدن پایش به توکیو نرفت. مراسم افتتاح بازی‌های المپی در توکیو روز 23 ایول برگزار می شود. در این مراسم پهلوان معروف تاجیک تیمور رحیموف پرچم برداری هیئت ورزشی تاجیکستان است. آیا ورزشکاران تاجیک در المپیاده توکیو امکان گرفتن مدال را دارند؟ پیرامون این مسئله من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف با کارشناس ساحه محمود عبداللهیف صحبت می کنم. شما از شرکت ورزشکاران تاجیک در بازی‌های المپی توکیو چگونه نتیجه ها را چشم دارید؟
در حد دسته تاجیکستان ورزشکاران که نتیجه خوب دست میارند با شمار است، چون که بعضی ورزشکاران ما بار اول در این مسابقات شرکت می‌ورزند. در این مسابقات در رشته زودو 4 نفری که هستند از اونها نتیجه که خوب داشت، بهترین نتیجه ها در مسابقه های قبلی داشت. ما از میتونیم یادآور شو که کامروشاهی استاپیریان که در بازی های المپی ریو دو ژانیرو یعنی که شرکت ورزید و دو طرف قهرمان مسابقات های آسیا می باشد، غالب مسابقات گرند سلم می باشد. عموماً ما میتونیم بگیم که کامروشاه در این مسابقات میتواند که به دوره های دیم سیم یعنی که راحت گیرد. بعدا از تیمور رحیموف میتونیم یک نتیجه را انتظار شویم و همچنین از سامان محمد بیک می داریم که در این مسابقات خوب برآمد میکند، میتواند که به یکم جاهای افتخاری سزاوار گردد. در رشته دیگر نمادها در بوکس من بهادر عثمان را قید کردن هستم که او قهرمان آسیا است، ولی قهرمان آسیا نفوذش از مسابقات جهانی از بازی المپی پستر است، از این خاطر میتواند که به قطوری
از روی تحلیل شما ورزشکاران تاجیک در المپیاده توکیو نمیتوانند مدال المپی به دست بیارند، همینطور؟
من همین یک چیز قید کردن هستم که ببینید که همین در دوره استقلالی اگر چند ورزشکاری که ما در بازی المپی اگر مدال های اون رو اگر ما این روز تحلیل کرده باریم ببینیم که دلشور نظر قبل از المپیاده در چمپیونات جهان یا که در مسابقات جهان باگیرتن مدال نقره تزاور گردید، یعنی که یک امید شد با یک قدم با مدال با بازی المپی، یا اینکه در بازی المپی 2012 لندن مثلا موضوع چوریه و باگیرتن مدال برنج تزاور گشت، ولی قبلا گفتیم در چمپیونات آسیا و قهرمان شد و در چمپیونات جهان مقام سوم را اشغال کرد، یعنی که یک نتیجه بود که با او امید برسیم، یا که رسول بوکیر در چمپیونات جهان با گرفتن مدال 2007 در برزیل گرفتن مدال برنجی سزاوار گشت و همون نتیجه رو از رسول بوکیر بود در بازی‌های المپی یعنی که ما انتظار بودیم. همین ورزشگرایی که نامبر کردیم ببینید که قبلا در مسابقات جهانی نتیجه دادن و هم به همین امید بستیم، ولی در این مرحله که بعدی بازی المپی ریو دو ژانیرو که در 40 مسابقات جهانی گردید در اون رشته نماد ورزش ما نتوانستیم که با قطاری مثلا سی ورزشگر یا که صاحب مدالی یگان مسابقات جهانی گردیم. از این لحاظ من فکر من همین است که ما بسیارتر از روی همین مسابقات جهانی میتونیم تحلیل کنیم و امید بندیم که بازیگران ما در بازی المپی مدال به دست میارن. لکه متاسفانه در یگان رشته ورزش همین بازیگران که گفتم صاحب مدال نگردیدن، برای خیلی مشکل و مشکل است.
محترم محمود عبداللهیف، تشکر برای صحبت جالب. آرزو میکردم که ورزشکاران تاجیک در المپیاده توکیو صاحب جایزه ها گردند. همکاری ما نگاره فضلی دین در کوچه های شهر دوشنبه از ساکنان و مهمانان پایتخت خواهش کرد که با سوالش از ورزشکاران تاجیک در المپیاده توکیو چگونه نتیجه ها را چشم دارد پاسخ بدهند.
البته راحت گرفتن به این بازی ها این یک خود فخر است، چون که تاجیکستان ما در بین چنین دولت ها برآمد میکند. المپیاده با یک باوری کامل دارم که بایرق تاجیکستان را بلندتر میبردارد.
سامان محمدبکوف جای نمایان اشغال کرد، این نورسان، این جوانان ما صاحب جای میشوند.
من امیدوارم که کامرانشاق سافریان یکم جای را اشغال میکند، یکم جای را نمایان میگردند.
ورزشکاران تاجیک سبقت را در المپیاده توکیو روز 24 ایول شروع میکنند. در این روز شباس نعمت اللهیف در رشته باکس در وزن تا 81 کیلو به رقابت میپردازد. 25 ایول مشتزن دیگری تاجیک سیاووش زهوروف در وزن بیش از 91 کیلو قوازمایی خواهد کرد. روز 26 ایول سامان محمدبکوف در وزن تا 73 کیلو در مسابقه جودا اشتراک می نماید. 27 ایول پهلوان تاجیک اکمل مرادوف در این رشته در وزن تا 81 کیلو به رقابت سر می کند. کامرانشاه استاپریان باشد در وزن تا 90 کیلو 28 ایول از دور مقدماتی به رقابت می پردازد. 30 ایول تیمور رحیموف در وزن بیش از 100 کیلو در دور مقدماتی شرکت خواهد کرد. شناوران آلمجان ایشانوف و آناستاسیا تیورینا روز 30 ایول در مسافه 50 متر با طرز آزاد در دوری پیشکی به رقابت شروع می نمایند. روز 31 ایول در سبقه ورزشی سبک در دویدن به مسافه 100 متر میانی مردان در دوری پیشکی ایلدار احمدیف به میدان می آید. باید گفت که در مورد پیروزی در دورهای مقدماتی ورزشکاران تاجیک مبارزه را در دورهای بعدی ادامه خواهند داد. جایزه‌داران المپیاده در توکیو به گردن خودشان مدال می آویزند. این نوآوری با سبب پاندمی کرونا ویروس به عمل آمده است، خبر می دهد اسوسییتد پرس. قبلا جایزه ها را اعضای کمیته بین المللی المپی یا منصبداران ارشد ورزش تقدیم می کردند. همکنون مدال ها به ورزشکاران در لعلی پیشکش می شود که پس از آن خودی آنها جایزه را گرفته به گردنشان می آویزند. آن طوری انجام داده می شود، شخصی که مدال را بلالی می گذارد این کار را تنها با دست پوشک های دزینفکسیا شده به جا می آورد. تا اینکه ورزشگر مطمئن باشد پیشتر کسی به جایزه ها دست نزده است، گفت رهبری کمیته بین المللی المپی توماس باخ. وی افزود در مراسم تقدیم جایزه ها دست فشوری و با آغوش کشیدن نیز منع است. هفته گذشته اعلام شد که از 12 ایول تا 22 آوگوست در توکیو به علت پاندمی کرونا ویروس حالت فوق‌العاده جاری می شود. 8 ایول تشکیل کنندگان بازی های المپی تصمیم گرفتند که قبول تماشابینان محلی را به ورزشگاه های منطقه شهری که پرفکتورهای توکیو، کاناگاوا، چیبا و سایتاما یعنی اکثریت کلی مسابقه ها را در بر می گیرد رد کنند. یک چند ماه پیش بازی ها را برای مخلصان برون مرزی بسته بودند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. فدراسیون بین المللی سامبو را کمیته بین المللی المپی به طور دائمی پذیرفت. این تصمیم در اجلاسی کمیته بین المللی المپی که 20 ایول در توکیو ژاپن در عرفه آغاز بازی های المپی دایر گردید گرفته شد. در این باره سامانه رسمی فدراسیون بین المللی سامبو خبر می دهد. به اطلاع منبع پرزیدنت فدراسیون بین المللی سامبو واسیلی شیستاکوف این رویداد را چنین شرح داده است. ما از کمیته بین المللی المپی برای قدر کردن مهنتمان و برای توجهش به ورزش ما منت داریم. امروز ما باز یک قدمی بزرگ به سوی آرزوی دیری نمان شامل کردن سامبو به برنامه بازی های المپی گذاشتیم. جناب شیستاکوف همچنین ابراز داشته است که شماره بیشتری کشورها درها را به سامبو باز می کنند. مسابقه های سامبو را شرکت های تلویزیونی 68 دولت جهان پخش می نمایند و نام های نمایندگان برجسته سامبو در تمام جهان معلومند. داور درجه بین المللی محمود عبداللویف دبیر کلی فدراسیون سامبوی تاجیکستان همزمان معاون اولی رئیس شورای سامبوی آسیا روز 21 ایول در صحبت با رادیوی آزادی گفت
گوشتین سامبو از سال 1967 اینجانیم در تاجیکستان فعالیت گوشتین آغاز یافت. اساسگذار گوشتین سامبو مربی شایسته جمهوری تاجیکستان استاد ورزش اتحاد شوروی و درجه بین المللی اسماعیل عبداللویف محسوب می‌یابد.
ورزشکاران تاجیک در این نمود با کامیابی های بزرگ دست یافتند، چنانچه سید مومین رحیموف سال 1975، بهروز خواجه‌زاده سال 2017 و خوشقدم خسروف سال 2018 در مسابقات قهرمانی جهان آید به سامبوی ورزشی مدال های طلا به دست آوردند. بازی موقوف مانده دور چهارمی مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان میان دسته های استقلال دوشنبه و ختلانی باختر که روز چهارشنبه 14 ایول در ورزشگاه مرکزی جمهوری دایر گردید با حساب 2-0 به نفع میزبانان خاتمه یافت. اصلی‌الدین حبیب‌اللهیف سرمربی دسته ختلانی باختر به رادیوی آزادی گفت
در خطی پیشی بوزی همون قدر چسبیش نداشت و به مد شروع آورد. از سببی که بوزینگران نهیمویاد و خطی پیش اونقدر فعال نبودن، از این جهت هم پرابلم ها پیدا شدن و بوزی نشون داد که در آینده برای بوزی هایی که نوابسته از اون حریف ما در کدام صدر جایگیر است تئوری خوب دیدن در کار و اون سپرش هایی که در نزد دسته است حرکت کردن ها رو اجرا کردن در کار.
پیروزی بر تیم ختلان به دسته استقلال امکان داد که در جدول مسابقه با 21 امتیاز از 10 بازی به زینه دوم براید. خوجند با 25 امتیاز از 12 بازی مقام اول را کسب کرده است. تیمی از خطه خوجند با 20 امتیاز از 13 بازی به زینه سوم فرآمد. در مسابقه لیگ عالی تنفس تابستانه فرا رسید. بازی های دور 14 مسابقه لیگ عالی روزهای 7 و 8 آوگوست برگزار می شوند. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان می بریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه برایتان تنسیتوی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
هزار و یک شب یاری من کو، یاری رازدان در کناری من کو. از هزار و یک شب یاری من کو، یاری رازدان در کناری من کو. کز لیخا کچ مجنون، یاری لیلا در دیاری من کو. کز لیخا کچ چو مجنون، یاری لیلا دردی یاری من کو.